جان وزلی 1703 تا 1791 میلادی، یکی از تاریخ نویسان قرن 20 میلادی، در مورد ایشون می نویسی که از زمان رسولان خداوند عیسی مسیح تا به امروز شاید هیچ کس مثل او چنین تأثیر عظیمی بر کلیسای مسیح و حیات معنوی اون نداشته باشه. از زمان پایگیری حرکت متدیست ها تا دو قرن بعد، عده بسیار زیادی در سر تا سر جهان به این حرکت معنوی پیوستند. شاید یکی از دلایل محبوبیت وزلی و متدیست ها در الهیات اونها بود که دید اونها کلوینیستی نبود، یا کلوینیست ها اعتقاد دارند که خداوند از روی پیشدانی و تقدیر خود عده‌ای رو برای رستگاری برگزیده و عده‌ای برای هلاکت ابدی مقدر داشته شدن. اما وزلی و متدیست ها به چنین دیدگاهی پایبند نبودند و علاوه بر اون تجربه عمیق وزلی، تجربه روحانی که داشت، و همچنین دیگر واعظین متدیست و تدهینی که از روح القدس گرفته بودند، باعث می شد تا عده زیادی نه تنها به جلسات اونها بیان، بلکه از شنیدن موعظه های اونها مجاب گشته و ایمان بیارن. شاهدین عینی و نویسندگان تاریخ کلیسا به ما میگن اغلب اوقات زمانی که متدیست ها و یا حتی خود جان وزلی موعظه می کرد، از اونجا که این واعظین واقعا با روح القدس تدهین شده بودند، کلام خداوند با چنین قدرتی به مردم می رسید که اونها مجاب می شدن که گناهکارن، گاهی به لرزه در می اومدن و حتی عده ای از اونها ممکن بود به زمین بیفتن از احساس گناهکار بودن خودشون. وقتی که این مردان خدا با قدرت روح القدس انجیل رو بشارت می دادن و گناهکاران رو دعوت می کردن تا فرار کنن از اون مجازاتی که در انتظارشون هست و بیان به سوی رستگاری که به رایگان اونها عطا می شه. جان وزلی در خانواده‌ای به دنیا اومد که نسل در نسل شبان کلیسا بودن. همه اونها در کلیسای دولتی انگلیس به خدمت شبانی مشغول بودن. خود جان وزلی هم راه پدرانش رو دنبال کرد و به خدمت شبانی کلیسای انگلیس در اومد و تا زمان مرگش عضوی از اون بود. جان وزلی علاقه ای نداشت تا از کلیسای دولتی، کلیسای انگلیس جدا بشه و متدیست ها، انجمن های متدیست در زمان حیات او از کلیسای انگلیس مستقل نبودن و فقط بعد از مرگ او و یا شاید دو سال بعد از مرگ او در سال 1791 از که اونها مستقل میشن. جان وزلی از طرف مادری هم به خانواده تعلق داشت که اونها نیز شبانهای کلیسا بودن. مادر او سوزانا وزلی نام داره که دختر دکتر انسلی هست و همچنین پدر بزرگش از مقدسین و مسیحیان معتبر آن زمان به حساب می اومدن. جان وزلی در 17 جون 1703 در شهر کوچک اپورت در لینکلنشایر انگلستان به دنیا اومد و 15مین فرزند یک خانواده بود که 19 تا بچه داشتن. در اون زمان خانواده ها معمولاً فرزندان زیادی داشتن. اکثر اطفال در کودکی از جهان می رفتن و در خانواده وزلی هم از اون 19 نفر فقط 10 نفر اونها به سن بلوغ رسیدن. حتی وقتی که جان 6 سالش بیشتر نبود، خونه اونها آتیش می گیره تقریبا به شکل معجزه آسایی و در ثانیه‌های آخر او رو از خونه‌ای که در حال سوختن بود بیرون میارن و نجات میابه. سوزانا وزلی در تربیت و تعلیم بچه ها بسیار دقت می کرد و اونها رو در تعلیم و کلام خداوند بزرگ می کرد. زیرا پدر اونها چون مشکلات مالی داشتن باید به جاهای دیگه می رفت و موعظه می کرد و دور از خانواده بود و تعلیم و تربیت اونها اغلب به عهده مادر اونها گذارده شده بود. علاوه بر این جان وزلی بسیار با استعداد و باهوش بود. وقتی که 17 سالش بود به کالج در دانشگاه آکسفورد میره و تحصیلاتش رو در اونجا به کمال میرسونه. به حدی در درس کلاسیک قوی هست که او رو به عنوان یک از معلمین کالج لینکلن انتخاب میکنن. قبل از اینکه دوره تحصیلاتش رو در آکسفورد به پایان برسونه، او در زبان لاتین، یونانی، عبرانی، فرانسه و همچنین تا حدی در زبان آلمانی تسلط کامل پیدا میکنه. جان وزلی چون در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بود تا وقتی که در خونه بود با پدر و مادرش به دقت سعی میکرد تا مراقب رفتارش باشه و همچنین به دقت از پدر و مادرش اطاعت کنه. در خاطرات خودش چنین می‌نویسه، نقل قول: وقتی که وارد مدرسه شدم اون محدودیت‌هایی که در بیرون بود از میان برداشته شد و من اغلب اوقات به کارهایی که می‌دونستم گناه هست مرتکب می‌شدم. با این حال من همچنان کتاب مقدس رو می‌خوندم و صبح و شب دعایم رو انجام می‌دادم. پایان نقل قول. همچنان که زمان میگذره در نوجوانیش او برای رستگاری خودش به این اعمال خودش و کارهایی که انجام میده اعتماد میکنه و اینکه او به بدی دیگر بچه ها نبود. حتی بعد از رفتنش به دانشگاه آکسفورد تا 5 سال بعد از اون همچنان کارهایی رو که میدونست در نظر خدای زنده گناه محسوب میشن اونها رو انجام میداد، اما دعاش رو انجام میداد و کتاب مقدس رو میخوند و روزهای یک شنبه هم به کلیسا میرفت. در سن 22 سالگی تا حدی دیدگانش به روی معنویت مسیحیت باز میشه وقتی که کارهای توماس اکمپیس رو میخونه و در میابی که مسیحیت یک موضوع درونی هست و باید دل آدم متحول بشه و چندان ربطی به وظایف و انجام کارهای مذهبی نداره. و در خاطراتش چنین می‌نویسه، نقل قول: من از دست کمپیس بسیار عصبانی بودم زیرا بسیار سختگیر بود، اما از خوندن مطالب او احساس تسلی پیدا می‌کردم. پایان نقل قول. در سال 1725 میلادی از که دوستانش او رو تشویق میکنن تا وارد خدمت شبانی کلیسا بشه، وقتی که 22 سال بیشتر نداره و بعد از دعای فراوان و در نظر گرفتن این قضیه توسط بیشاپ پاتر به این مقام منصوب میشه. جان وزلی اهل مطالعه است و کتابهای زیادی رو مطالعه میکنه. کتاب دکتر تیلر به نام زندگی کردن و مرگ مقدس و همچنین کتاب‌های ویلیام لو روی اون تأثیر عمیقی می‌ذارن. مورخین اعتقاد دارن که مطالعه کتاب‌های ویلیام لو هست که بیش از هر کتاب دیگه‌ای جان وزلی رو تشویق می‌کنن تا حرکت متدیس رو آغاز کنه. وی در نامه‌ای که یکی از دوستانش می‌نویسه در مورد پایگذاری این انجمن چنین میگه، می‌نویسه که در نوامبر 1729 وقتی که در آکسفورد بودم با چند تا از دوستان تصمیم گرفتیم تا 3 یا 4 روز رو در هفته دور هم جمع بشیم و چند ساعت از عصر رو به مطالعه کتاب‌های کلاسیک سپری کنیم و روزهای یک شنبه رو به مطالعه کتاب‌های الهیات و با هم بحث کنیم. و به این شکلی که اون انجمن کوچک متدیست ها آغاز میشه. عده‌ای از جوانهای مسیحی که در آکسفورد تحصیل کردن، بسیار با استعداد هستن، دور هم جمع میشن، کلام رو مطالعه میکنن، راجع به اون چی که خوندن بحث و تبادل نظر میکنن. در این زمانی که کسی به اونها میگه بهتره بریم و از زندانی ها نیز دیدار کنیم. در اون زمان حکم اعدام هنوز در انگلیس اجرا میشد و کسانی رو که به زندان میبردن در آکسفورد و اینها قرار بود اعدام بشن. این دوستان مسیحی تصمیم میگیرن تا نزون جنایتکارها برن، کسانی که مرگشون نزدیکه، و انجیل رو به اونها ارائه کنن. و جان وزلی به شکل مرتب این کار انجام میداد، از زندانی ها دیدار میکرد، انجیل رو برای اونها بیان میکرد و همچنین از فقرایی که در شهر بودن، زنان بیوه، سعی داشت از طریق این کارهای نیک، از دیدار از فقرا، از دیدار از زندانی ها، خودش رو نزد خداوند مقبول سازه. این انجمنی که به این شکل به شکل ساده دور هم جمع شده بودن، به تدریج بر تعدادشون افزوده میشه تا اینکه جورج ویتفیلد که واعظ بزرگ اون زمان هست، اون نیز به اونها میپیونده و تعداد اونها به حدود 15 نفر میرسه. دیگر دانشجوها به این افراد به دیده تحقیر نگاه میکردن و اونها رو کلوب مقدسین میخوندن و در نهایت از روی تمسخر اونها رو متدیست خطاب میکنن و اینا هم که از روی تمسخر به اونها داده شده بود، زیرا اینا هر کاری رو بر اساس برنامه و متد و بسیار دقیق انجام میدادن، این نام متدیست بر اونها میمونه و خود اونها هم این نام رو قبول میکنن و به این شکل که حرکت متدیست ها آغاز میشه. و جالبه که در این گروه کوچک خداوند دو تا از بزرگترین مبشرین تاریخ کلیسا رو دور هم میاره، یعنی جان وزلی و جورج ویتفیلد، و همچنین یکی از بزرگترین نویسندگان سرودهای روحانی به زبان انگلیسی، یعنی چارلز وزلی که برادر جان وزلی هست. این انجمن به اون انجام کارهای نیک و مطالعه کلام و مشارکتشون ادامه میدن تا سال 1735 وقتی که وزلی دانشگاه آکسفورد رو ترک میکنه. سپس جان وزلی و برادرش چارلز تصمیم میگیرن به آمریکا برن. در سال 1735 میلادی باید بیاد داشته باشید که در این زمان آمریکا یکی از کشورهایی است که تحت سلطه امپراتوری انگلیس هست، بخشی از امپراتوری انگلیس محسوب میشه. جان وزلی با برادرش میرن اونجا تا سرخپوست‌ها رو به سوی حقایق انجیل هدایت کنن. در اون کشتی که از انگلیس به سوی آمریکا در حرکت، عده‌ای از مسیحیان مبلغ آلمانی هستند که به مراویان معروفن و رفتار اونها و قدوسیت اونها تأثیر عمیقی روی جان وزلی میذاره، به حدی که وزلی شروع میکنه به بهتر کردن زبان آلمانی تا بتونه با اونها گفتگو کنه. یک روز طوفان بسیار شدیدی به پا میخیزه، کشتی روی آب بالا و پایین میرفته، موجها به قدری قویه که هر لحظه ممکنه کشتی سقوط کنه. وزلی ترس زیادی در این رو فرا میگیره و همچنین دیگر مسافرین اون کشتی. اما میبینه که اون مراویان، اون گروه کوچک مسیحیانی که از آلمان اومدن، اونها بدون ترس، وقتی که همه ترسان و لرزان هستن، اون گروه با شادی سرودهای مسیحی رو میخونن و خداوند رو شکر میگن. این تأثیر بسیار عمیقی روی جان وزلی میذاره که این گروه چه اطمینانی از رستگاریشون داشتن که هیچ ترسی از مرگ نداشتن و طوفان روی اونها هیچ تأثیری نگذاشت. در صورت برادر وزلی به قاره آمریکا که تازه کشف شده بوده میرسن، و ایالت جورجیا میرن، مدتی در اونجا هستن. جان وزلی شبانی یک کلیساست، اما مردم از شنیدن موعظه های او به سرعت خسته میشن، زیرا بسیار سخت گیر بود. سرانجام وقتی که کارش ثمر چندانی در اونجا نداره، تصمیم میگیره به انگلستان بازگرده. حدود 1 سال و 9 ماه در اونجا هست، انجیل رو بشارت میده، تعلیم میده، اما ثمر چندانی از کارش نمیبینه. و زمانی که باز میگرده، روی کشتی هست، با خودش فکر میکنه و خودش رو مقایسه میکنه با اون مراویان و چنین مینویسه: من رفتم به امریکا تا سرخپوست ها رو مسیحی سازم، اما چه کسی هست که من رو مسیحی سازه؟ هنوز اون اطمینان رو از نجات خودش نداره. وقتی که در انگلستان هست، در جاهای مختلفی موعظه میکنه، اما موعظه‌ای او تأثیر چندانی نداره. در این زمان با اون گروه مراویانی که ساکن انگلیس هستن دوست میشه و با فردی به نام پیتر بولر همنشینی داره و در صحبتهایی که با ایشون داره به شگفتی در میاد که تقریبا همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن و روایت اونها در اعمال رسولان و کتابهای عهد جدید هست، این تحول روحانی اونها یک باره بوده. و به تدریج جان وزلی در میابه که مسیحی شدن یک روند تدریجی نیست، فرد به تدریج در رستگاریش رشد کنه، بلکه پارسا شمرده شدن از راه ایمان بلا فاصله است. یعنی همون لحظه‌ای که فرد با تمام دلش ایمان میاره به خداوند ما عیسی مسیح، بلا فاصله تحول روحانی در او روی میده. این مطلب رو جان وزلی از مراویان فرا میگیره، اینکه تحول روحانی تدریجی نیست و یک موضوع یک باره و آنی است که اون نوزایی و پارسا شمرده شدن از راه ایمان. در ابتدا برادرش یعنی چارلز وزلی با این آموزه جدید همراهی نبود و اون رو اشتباه میخوند، اما در سال 1738 اون نیز این تجربه رو کسب میکنه و اون شادی در خداوند رو احساس میکنه. وقتی که این خبر به جان وزلی میرسه که برادرش هم این شادی عمیق رو تجربه کرده، او بیشتر مشتاق میشه تا خودش هم این رو در درونش تجربه کنه. جان وزلی کسی هست که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده، پدر و مادرش تعالیم مسیحیت رو به او آموختن، در دانشکده الهیات تدریس کرده، لحاظ ذهنی با این حقایق آشناست، اما هنوز اون شادی درونی و اون تجربه درونی رو احساس نکرده، تا اینکه این اتفاق در 24 می 1738 روی میده. اون در خاطراتش مینویسه که اون روز صبح رساله دوم پتروس رو میخوند و این کلام که تو از ملکوت خداوند دور نیستی. در طول روز بین آیه فکر میکنه، موقع عصر اون انجمن متدیست ها میره که در اولدزگیت لندن هست و در اون جلسه فردی مقدمه مارتین لوتر رو بر رساله رومیان میخون و جان وزلی در خاطراتش مینویسه که وقتی که اون فرد توضیح میداد که چگونه خداوند از راه بی ایمان به مسیح دل فرد رو عوض میکنه، جان وزلی مینویسه: من در دلم به شکل غریبی این گرما رو احساس کردم. من احساس کردم که به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری ایمان دارم و به من این یقین داده شد که تمامی گناهانم از میان برداشته شده و از قانون مرگ و گناه رهایی یافتم. و در همون ساله که جان وزلی به آلمان میره، جایی که این گروه مراویان ساکن بودن، جایی به نام هنهات که به یکی از مسیحیان به نام کانت زینزندورف تعلق داره. و این دیدار زندگی اونها که چگونه این مسیحیان دور هم بودن و دعا میکردن و سرود میخوندن تلاش‌های اونها و ایمان قلبی اونها تأثیر عمیقی روی ایمانش میگذاره. و زمانی که به انگلیس باز میگرده شروع میکنه به موعظه کردن و تأکیدش بر همین تحول روحانی یک بار است و پارسا شمرده شدن از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. اکنون موعظه های او قدرت غریبی داره و عده زیادی از طریق شنیدن موعظه های او ایمان میارن. ما از طریق خوندن خاطرات او، خاطرات روزانش، در میابیم که جان وزلی به دنبال یک تجربه عمیق و درونی بود تا با خداوند سالک باشه و به نظر میرسه که خداوند بین آرزوی اونها و دعای اونها پاسخ میده. اونها جلسات هفتگی داشتن که در اون کلام رو میخوندن و دعا میکردن. در یکی از این جلسات که جورج ویتفیلد هم در اون شرکت داره اتفاق غریبی روی میده. او در خاطراتش چنین مینویسه: دوشنبه اول ژانویه 1739 آقای هال، کینچین، اینگام، ویتفیلد، هاچینسون و برادرم چارلز در فتل لین دور هم جمع شدیم با حدود 60 نفر دیگر از ایمانداران. حدود ساعت 3 بعد از نصف شب، همچنان که ما در دعا کردن مداوم ادامه می دادیم، یک بار قدرت روح القدس بر همه ما نازل شد. بعدی که همه فریاد شادی برداشتند، تعداد زیادی به زمین افتادن. بعد از مدت کوتاهی که به خود اومدیم، شادی و تدهین روح القدس رو در خود احساس می کردیم و همه شروع فریاد برداشتیم: ستایش بر نام تو خداوند عیسی مسیح. جان وزلی بایستی از سوی روح القدس به شکل قوی تدهین شده باشه در این تجربه‌ای که اونو برای ما ثبت کرده. و از این جلسه به بعد نظر میسی که با قدرت بسیار بیشتری موعظه میکنه. به نقاط مختلف انگلیس سفر میکنه، در کوچه و خیابون موعظه انجام میده، زیرا کلیسای انگلیس درش رو به روی اونها میبست و اجازه نمیداد تا از سالن کلیسا استفاده کنن. اولین کسی که شروع میکنه به موعظه کردن در فضای باز جورج ویتفیلد بود، زیرا درهای کلیسا به روی ایشون بسته بود و ایشون در فضای باز در بریستول موعظه میکرد وقتی که در 1739 از آمریکا بازگشت. جورج ویتفیلد مدت طولانی در بریستول موعظه میکنه، عده زیادی جمع میشن و ایمان میارن، اما ویتفیلد باید از اونجا بره و درخواست میکنه تا جان وزلی بیاد و جای او رو بگیره و به کار ادامه بده. وزلی بعد از دعا کردن و جویا شدن نظر خداوند به اونجا میره، اما چون از کودکی در کلیسا بزرگ شده بود، موعظه کردن خارج از کلیسا رو حتی یک گناه میدونست و نمیتونست بپذیره که چگونه ممکنه کسی خارج از سالون کلیسا و یا فضای کلیسا کلام خداوند رو بشنوه. اما وقتی که تأثیر شگفت کار ویتفیلد رو میبینه، وقتی که در فضای باز برای عنوان مثال معدنچی ها صحبت میکنه، اونیز مصمم میشه تا به این کار ادامه بده. جان وزلی مدتی در بریستول موعظه میکنه، جمعیت بسیار زیادی جمع میشه، چندین هزار نفر. تأثیر کلام و موعظه های جان وزلی که با روح القدس واقعا تدهین شده بسیار شگفت. عده زیادی ایمان میارن. در این جلسات حتی عده‌ای هستن که از هوش میرن و یا از ترس عذاب و یا عقوبت گناهانشون به لرزه در میان و یا حتی فریاد میکشن، اما جان وزلی مرتب اونها رو تشویق میکنه تا آروم بگیرن. علت این واقعه در شنوندگان این بود که روح القدس اونها رو یک بار مجاب می ساخت که گناهکار هستن و وجدان اونها که نسبت به گناه بی تفاوت شده بود یک بار بیدار میشه و ترس و حتی درد غریبی اونها رو فرا می گیره و باعث میشه که حتی از هوش برن و چون این مواردی مرتب در جلساتی که وزلی موعظه می کرد روی می داد. وزلی هر روز در بین اون معدنچی های بریستول موعظه می کرد و تأثیر موعظه های اونها قابل رؤیت بود. معدنچین ها که وارد معدن می شدن، در معدن کار می کردن، صورت هاشون سیاه بود به خاطر دوده. اما وزلی متوجه می شد که در حین شنیدن موعظه ها یک شیار سفیدی روی صورت اونها پدید میاد وقتی که اون اشک از چشماشون سرازیر میشه. البته موعظه های وزلی با مخالفت شدید مردم هم روبرو میشد. هر جا که میرفت و موعظه میکرد اغلب اوقات گروهی بودن از اراذل و اوباش که جمع میشدن به سمتش سنگ پرتاب میکردن و یا گل و لای و یا حتی حیوانات مرده رو به سوش پرتاب میکردن. چندین بار قصد جانش رو داشتند اما او بدون ترس به موعظه کردنش ادامه میداد. وقتی که وزلی در لندن و در فضای باز موعظه میکرد چندین هزار نفر جمع میشدن. حتی اگر هوا بارانی بود و یا یخبندان بود مانعی از گرد همای مردم نمیشد، زیرا اینا زمان بیداری روحانیه و خداوند دلهای مردم رو بیدار ساخته تا بیان بیرون و کلام او رو بشنون. درهای کلیسا به روی جان وزلی بسته شده بود. حتی وقتی که به اپورس میره، جایی که در اونجا بزرگ شده بود و به او اجازه نمیدن، او روی سنگ قبر پدرش در کلیسا میسته و شروع میکنه موعظه کردن و جمعیت زیادی گرده هم میان. همانطور که گفته شد جان وزلی مرتب در حال سفر هست، پای پیاده و یا با اسب به نقاط مختلف جزیره انگلیس حرکت میکنه و موعظه میکنه. اغلب اوقات خسته است اما مرتب دعا میکنه تا خداوند بهش قدرت بده. یک بار اسبش از پا میفته و خودش مجروح میشه و توان حرکت رو نداره و دعا میکنه و بلافاصله اسبش به پا میخیزه و حتی خودش انرژی تازه‌ای پیدا میکنه. جان وزلی استعداد خاصی داشت در برنامه ریزی و تأسیس انجمنهای متدیست. از جا که میرفت و موعظه میکرد، بعد از مدتی گروهی از ایمانداران جمع میشدن، اون گروه رو بدل میساخت به یکی از انجمنها، کسی مدیریتش رو به عهده میگرفت. وقتی که تعداد این انجمنها زیاد میشد، هر شبانی مسئولیت گروهی از این انجمنها رو به عهده داشت و باید در طبق برنامه سفر میکرد به نقاط مختلف و به اونها تعلیم میداد. خود او مرتباً در حال سفر کردن و موعظه بود. او میگفت این دنیا کلیسای منه. در خاطراتش چنین مینویسه که هر سال حداقل 4500 مایل سفر کرده و این سفرها بدون وسایل نقلیه عمومی هست یا با پای پیاده است و یا با اسب، در سرما، در طوفان، در باران و باد، در هر شرایطی او در حال حرکت هست. گاهی سالها حتی 8000 مایل رو در سال سفر میکنه. بیش از 40000 موعظه رو در بین مردم انجام داده. بعضی از این موعظه ها در فضای باز هست و جمعیتی که اون رو شنیده شاید بیش از 20000 نفر هست. حتی وقتی که پیر میشه در 1789 همچنان به موعظه کردن ادامه میده. حتی تا آخرین روزهای عمرش و قدرت خداوند با او باقی است. سرانجام در دوم مارس 1791 از این جهان میره و آخرین کلامش این هست: و بهتر از همه خداوند زنده و حقیقی با ماست.